الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در هفته گذشته به مناسبت بعد از ماه مبارک رمضان راجع به تقوا صحبت کردیم و عرض کردیم که روزه باعث یک نورانیتی است در باطن که هدف از روزه رو قرآن فرمود لعلکم تتقون، تقوا پیدا کنید. در اثر ممارست بر اون کف نفس که در روزه هست و انسان باید کف نفس بکنه، نه تنها از خوردن و آشامیدن بلکه از مطلق گناهان، باز تلاوت قرآن، مناجات، دعا، تهجد، اینا اموری است که در ماه مبارک رمضان با انسان هست. از این جهت یه حالت تقوایی پیدا میشه، سامری کنند، یه نورانیت باطنی پیدا میشد که توصیه کردیم انشاءالله این حالت رو حفظ بکنیم، بماند حالت تقوا، که شاید بشه گفت بهترین چیز، بهترین صفت، بهترین حالت برای انسان همون حالت تقواست. که مرحوم محدث قمی می‌فرماد، بعضی از بزرگان رو نقل می‌کنه، گفتن که تمام خیر دنیا و آخرت در یک کلمه جمع شده و او تقواست. باز مرحوم محدث قمی در سفینة البحار نقل می‌کنه که یکی از عرفا شرفیاب شد محضر استاد و مرشد و شیخ خودش و گفت اوسنی به کلمتن یا به وصیتن جامعه، یه وصیت جامعی به من بکنید، اوسنی به وصیتن جامعه. او بهش جواب داد که اوسی که به وصیتن من الله رب العالمین، یه وصیتی از خدا بهت میکنم و ویژگی این وصیت این است که خداوند این وصیت رو به جمیع مخلوقین من الاولین و الاخرین کرده است و او این وصیت اینه که در قرآن میفرماد وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَلَقَدْ وَصَّيْنَاكُمْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تمام کسانی که کتاب آسمانی و شرایع آسمانی براشون نازل شده بود، به همه اونها قبل از شما وصیت کردیم و ایاکم، به شما هم این وصیت رو میکنیم که ان تقوا الله. وقت میفرماد اگر وصیتی جامع تر از این بود، خداوند که صلاح بندگانش رو از همه بیشتر میداند، محبت خداوند و رأفت او به عباد از همه بیشتر است، اگر وصیتی بهتر از این بود برای عباد، خداوند وصیت میکرد. معلوم شد این یک وصیتی است که عرض کنم که تعبیرشون اینه که فلوکان فی دنیا خصلتون هی اصله للعبد، بیشتر مصلحت عبد در او بود و اجمع للخیر و اعظم فی القدر و اقرق فی العبودیه من هذه الخصله فلکانت الاولا به ذکر. معلوم شد دیگه بهتر از این وصیت، جامع تر از این وصیت دیگه نداریم که خداوند به عباد کرده. بنابراین پس تقوا یک امری است که باعث سعادت دنیای انسان، سعادت آخرت انسان، یه حالتی است که انسان رو میکشاند طرف عبادت و بندگی در ترک گناه و معصیت. این حالت رو باید انشاءالله حفظ بکنیم. فرمود ببینید چه آثاری بر این مترتب است. در قرآن شما ملاحظه کنید بعضش رو مطرح میکنه، مثلا یکی از آثار تقوا ان الله مع المتقین، خدا با متقین است. این قرآن دیگه، یعنی نصرت اونها، حمایت اونها، رعایت، عرض کنم که توفیق دادن به اونها، این همیشه هست. ان الله مع المتقین، همون نصرت و تأیید و هدایت و ارشاد است. محبت الهی، ان الله یحب المتقین، آثاری که بر متقین بر و تقوا بار هست. محبت خدا، اونایی که دارای تقوا هستن خداوند اونها رو دوست می‌دارد و اون وقت قیامت معامله دوست با دوست میشه، خیلی درجه بالایی است. قبول اعمال، انما یتقبل الله من المتقین، اونایی که تقوا دارن شرط قبولی عمل تقواست، عمل با تقوا قبول میشه. در روایت فرمود عملی که کم هم باشد زیاده، چون اگر با تقوا باشه قبول میشه. در مقابل عملی زیاد هم باشد اگر تقوا همراهش نباشد فایده نداره. پس اینم یک اعزاز و اکرام، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، باز گرامی ترین شما، این عزت و اکرام و احترام از طرف خدا برای متقین، اکرمکم عند الله اتقاکم. بشارت عند الموت از آثار مترتب بر تقواست. الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. پس خیلی نعمت بالایی است که انسان هنوز چشمش تو دنیا بازه، هنوز اهل این دنیاست، تو این دنیا این بشارت رو بهش میدن. چون یکی از حالات بسیار مشکل برای انسان موقع رفتن از دار دنیاست که علاقه به دنیا، زن، فرزند، ریاست، حب جا، امثال اینها علاقه داره. قطع علاقه خیلی مشکله. یکی از سختی‌های سکرات مرگ همین قطع علاقه است و شیطان هم فرصت رو غنیمت می‌شماره که بیاد انسانی که علاقه به مال و فرزند و عرض کنم که جاه و جلال و جبروت خودش داره به این وسیله ایمان ازش بگیره. خیلی حالت سختی است. اگر ملائکه بیان بشارت بهش بش بدن، وقتی ببیند اون دستگاه و مقامات و حوریان بهشتی سر در آوردن از قصرها به طرف او، تبسم میکنن و طلب میکنن، بهش میگن بیا ما منتظر تو ایم، همه اینا رو فراموش میکنن. دیگه سخت نیست براش، اون سکرات، سختی های اندلموت براش رفع میشه. این رو برای متقین است. لهم البشرى الذين آمنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا. عرض کنم که نجات در آخرت، ثم ننجي الذين تقوا و نذر الظالمين، اونایی که تقوا دارن ما نجاتشون میدیم، جمعشون میکنیم میبریم تو بهشت. ثم ننجی الذین تقوا، و نظر و زار، اونا میمونند در محشر و در سرازیر آتش جهنم میشن. یکی خلود در جنت در چند جا دارد، اعدت للمتقین، بهشت و خداوند استی مهیا کرده، ساخته، آماده کرده، زینت کرده برای متقین، یعنی دیگه مخلدن در اون نعمتها و نعیم عالی بهشت. بنابراین آثاری است که بر تقوا مترتبه، وقتی انسان دقت بکنه واقعا سزاوار هست که با مراقبت، با عرض کنم که تمرین، با تلقین، هی به نفس خودش تلقین بکنه که من باید اجتناب کنم از معاصی، من باید مرتکب نشم. با همین مراقبت و عرض کنم که تلقین و امثالین ها این حالت رو در خودش حفظ بکنن. انشاءالله خداوند توفیق تقوای کامل به همه ما عنایت بفرمایید. عرض کنم که در این مسئله سوم، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه سه مطلب رو متعرض شدن که دو تاش رو دیروز خوندیم. یک مطلب این بود که آیا در زنا وطیه در قبول تنها معتبر است یا وطیه در دبر هم زناست؟ این یه اختلاف بود و گفتیم مشهور شهرتن عظیمه در کلماتشون هست که اختصاص به وطیه در قبول نداره، زنا اعم است از وطیه در قبول و دبر. و روایاتی هم خوندیم، از اون روایات هم همین معنا استفاده شد، کلمات بزرگان هم بود. امام هم فرمودن که قبولن او دوبرن، ایشون هم تعمیم دادن و حق همین است. این یک مطلب بود. مطلب دو، اون وقت ثمرش هم فقط در این پیدا می شد که اگر گفتیم زناست وطیه در دوبر، باید مثلا حد زنا جاری بشه، رجم بشه اگر محسن است، و اگر وطیه در دوبر لوات باشه باید القاء از شاهق، از بلندی پرتش کنن، اون حد رو جاری کنن. ثمرش در این کیفیت اجراء حد است، والله هر دوش فاحشه است و از گناهان کبیر است. در این که کدام حد جاری بشد، در او عرض کنم که ثمره پیدا میکنه. امر دوم که باز دیروز مطرح شد این بود که در زنا چه مقدار دخول معتبر است، صدق زنا به چه مقدار دخول می شد، آیا دخول کامل لازمه یا به مقدار دخول حشفه. اینم باز یک اختلاف بود و گفتیم که نوعاً فقها ها میگن که دخول به مقدار حشفه کافی است، صدق میکند، این مقدار دخول صدق زنا میکند و آثار حد و اینها بار میشه. اینم باز روایات متعددی داشت که دیروز خوندیم، مثلا در اون صحیحه عرض کنم که ابی بصیر بود که فرمود زلتق الختانان فقط وجب الجلد، قال ابو عبدالله علیه السلام زلتق الختانان فقط وجب الجلد. روایت صحیحه، صحیحه ابی بصیر، اون تا آدرسشو مثل که دیروز ما نگفتیم، روایت 17 از باب 10 از ابواب حد زنا در جلد 28 وسائل صفحه 89. پس اینجا ازل تقل ختانان. در روایت دیگر صحیحه عبیدالله ابن علی حلبی بود که فرمود کان علیون علیه السلام یقول اذا مس الختان الختان، پس یه تعبیری بود اذا التقى الختانان، یه تعبیر اذا مس الختان الختان فقط وجب الغسل. و از عرض کنم که این روایت هم روایت چهارم از باب شش از ابواب جنابت، کتاب طهاره وسائل جلد دوم صفحه 183. عرض کنم که روایت دیگری که باز خوندیم صحیحه زراره بود که عمر اصحابشو جمع کرده بود تا کلام امیرالمؤمنین علیه السلام که اذا التقى الختانان رو حضرت امیرالمؤمنین ترجیح دادن. یه روایت دیگه هم هست که اون رو نخوندیم دیروز، این تقریبا یه روایتی است که دلالت صریح داره، سند صحیح است، صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یجامع المرأة قریبا من الفرج، دخول نمی کنه، قریبا من الفرج جماع می کنه، فلا ينزلان، انزال هم نمیشه، متى يجب الغسل؟ فقال، امام هشتم امام رضا فرمود اذا التقى الختانان، چون سؤال کرد متى يجب الغسل، فرمود اذا التقى الختانان فقط وجب الغسل. سائل میگه فقلتو، یه سوالی کردم، التقاء الختانین هو غیبوبت الحشفه، این که فرمود اذا التقى الختانان وجب الغسل، مراد از التقاء ختانین غیبوبت الحشفه است؟ قال نعم، امام فرمود بله. پس این التقاء الختانین رو هم معنا میکنه اینجا. پس معنای التقاء الختانین یا اذا مس الختان الختان، مراد همون غیبوبت الحشفه است. توجه فرمودید. این روایت هم عرض کنم که روایت دوم از همون باب شش از ابواب جنابت است. مس صفحه 183 جلد دوم وسائل. از عناوین دیگری هم که در روایات بود ما این رو استفاده کردیم، توجه فرمودیم که مجموعاً از مس الختان یا التقاء الختانین استفاده شد غیبوبت الحشفه، و همین مقدار اگر دخول حاصل بشه میزان و عنوان است برای سه حکم: وجوب الغسل، وجوب المهر، وجوب الحد. از روایات چهار تا روایت خوند استفاده شد که موضوع هر چهار حکم امر واحد است و او التقاء الختانین. همین مقدار که به این مقدار دخول حاصل شد، هم غسل واجبه، هم مهر تحقق پیدا میکند، هم زنا محقق میشد که حد داره. اینم مسئله دوم که امام فرمودن، که فرمود یتحقق الدخول به غیبوبت الحشفه، از همین روایات استفاده شد. این دو مطلب. مطلب سومی که توی این مسئله امام دارن این است که وفی آدم الحشفه، اگر کسی مقتوع الحشفه است، به جای اینکه ختنه میخواست ختنه بکنن قطع کردن حشفه، این چه مقدار دخول لازم است براش تا صدق زنا بکند یا صدق وجوب غسل بکند، صدق وجوب مهر به عهدش بیاد، مهر بدهکار بشه؟ این آدم الحشفه در اینجا سه احتمال هست. فی آدم الحشفه، یک احتمال این هست که بیام بگیم در همچه جایی دیگه کسی که واجد حشفه نیست، دخول جمیع آلت معتبر است. دیگه غیر حشفه باید جمیع داخل بشه تا صدق دخول و وجوب قوس یا وجوب مهر بکنه. تمام الباقی به چه دلیل بگیم؟ وجهش چیه؟ این یک قولی است، یه وجهی است برای مسئله. وجهش این باشد که ما از روایاتی که اصل دخول رو میگفت، زنا رو میگفت محقق میشه، اونا تعبیر این بود که اذا ادخلهو، همون صحیحه ابی بصیر که الان خوندیم، صحیح محمد ابن مسلم، این بود که سألتهو متى یجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخلهو. غسل چه وقت واجب میشه؟ که اون وقت گفتیم موضوع غسل و مهر و حد یکیست. سوال میکند متى یجب الغسل على الرجل والمرأة فقال اذا ادخلهو. مراد از دخول یعنی دخول تام. توجه فرمون اذا ادخلهو استظهار میشد از دخول، دخول تام. عرض کردیم قبلا به فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی، اگر شک هم بکنی، چون امر عرض کنم که شبهه مفهومیه دارد زنا، ما نمیدونیم به چه مقدار حاصل میشه، فرمود ادخلهو قدر متیقنش دخول تمام است. قدر متیقن اینه. پس استظهار میشه از اذا ادخلهو دخول تام. منتها روایاتی که دیروز خوندیم، اون چهار تا روایت محدود کرد. یکیش فرمود ازلتقل ختانان، این مال اونجاییست که واجد الحشف است، صدق ختان بکنه. یا ازا مس الختان، الختان وجب الغسل، وجب الجلد. ازا مس الختان، این مال اونجاییست که ختان باشد. اگر واجد ختان هست که همون حشف است، میگیم که همین مقدار کافیست. این روایات اون صحیح رو مقید میکنه. اون صحیح گفت، سوال کرد متى یجب الغسل، فرمود اذا ادخله، ظهور در دخول تام دارد. این روایات محدودش کرد، گفت که اذا التقل ختانان کافیست، صدق میکند زنا محقق شد، دخول محقق شد، وجوب غسل است، وجوب حد. اما این مال اونجاییست که واجد الحشف است، صد بکند مثل ختان الختان. توجه فرمودید اگر ختان نیست آدم الحشف است، اینجا به همون ظهور اذا ادخلهو باید تمسک کنیم، دیگه مقید ندارد. توجه فرمودید اون روایات ظهور در اونجایی داشت که واجد الحشف است، اون روایات این روایت صحیح رو مقید کرد که ادخلهو یعنی به مقدار الحشفه. اما اگر کسی است که حشفه نداره، آدم حشفه است، این روایات دیگه شاملش نمیشه. پس میمونیم روایت اول اذا ادخلهو و اون ظهور داشت در دخول تام. بنابراین پس یه وجه این که بگیم فی آدم الحشفه یعتبر دخول تام تا صدق زنا بکند، حد بخورد، یا غسل برش واجب بشد، یا مهر. این یک وجه استظهار از همون صحیحه ابی محمد ابن مسلم، فرمود اذا ادخلهو، اون روایات مقیدش کرد، تقییدش مقید بود، تقیید زد، اما در واجد الحشفه. ما مصداق واجد الحشفه نداریم که اذا مس الختان یا اذا التقى الختانان باشه. لذا اون ظهور همون روایت باید بگیریم که دخول تام است. این یک وجه. بله بلید اضافه کردیم این حرف رو با فرمایش مرحوم آقای گلپایگان که جواب این داده بشه. فرمودن که اینجا دخول عرض کنم که در محقق زنا باشد یه امریست مبهم، توجه فرمودین، قدر متیقنش دخول تام است. این قدر متیقن میشه. آخه استظهارم بگیم ادخلهو یعنی دخول تام. وجه دوم که اینجا گفته میشه این است که بگیم اگر کسی آدم الحشف است، عرض کنم که دیگه در اینجا مسمای دخول کافی است ولو به مقدار حشفه نباشه. پس فی آدم الحشفه یصدق زنا به مسمای دخول، همینقدر که صدق کند که دخول حاصل شد ولو به مقدار حشفم نباشه، اقل به مقدار حشفم داخل بشه، اینجا یکفی. این قول مقابل قول اول، اون میگفت تمام، اینجا میگیم نخیر، همینقدر مسمای دخول. میگیم از کجا این استظهار رو میکنیم؟ از همون روایت، همون روایت صحیح که فرمود ازا ادخلهو، اینجا یعنی مسمای دخول. نظیرشو در قرآن داریم که یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصوائق حذر الموت، وقتی رعد و برق می آمد اینا از ترس مرگ انگشتاشونو می کردن تو گوششون. یجعلون اصابعهم فی آذانهم حذر الموت، از ترس اون سر و صداها. خب این که یجعلون اصابعهم فی آذانهم یعنی چی؟ یعنی تمام انگشت داخل گوش می کردن. همین مسمى، همینقدر که انگشت رو میذاشت در گوشش رو میگرفت، میگیم این مسمای دخول است. یجعلون اصابعهم فی آذانه. بنابراین پس همین مقدار مسمى که دخول صدق بکند ولو به مقدار حشف هم نباشد. اون روایات که گفت ازل تقل ختانان، منظورش که ختان باشد، اونجا روایت فرمود صدق دخول به این مقدار است. خب این ندارد، مقطوع الحشفه است. باید ما بگیم صدق مسمای دخول کافی است. اینم یک قول که بگیم در اینجا فی آدم الحشفه دیگه لازم نیست دخول تام یا دخول به مقدار حشفه، همینقدر که مسمای دخول باشه کافی. بله؟ چطور؟ قیاس نیست، ما صدق عرفی رو میخوام بگیم. اونجا چی فهمیدن؟ ما میگیم ببینید این در اشباح و نظارین که اینجور میارن چی عرف میفهمه؟ هرچه اونجا فهمید اینجا میفهم. خیلی خوب، پس بنابراین ظهور عبارت همون اونجا ورو امکان نداره، اطلاق کردن عبارت رو. همینقدر که اطلاق شده معلوم نیست لازم نیست، چون لازم نیست همینقدر صدق مسمى کافی است. اینم یک قول. احتمال سوم این است که بگیم در جایی که حشفه هست به مقدار الحشفه، تازه هم خود حشفه، اگر آدم الحشفه است به مقدار حشفه داخل بشه. فی آدم الحشفه میگیم به مقدار حشفه، در اونجایی که واجد است همون، اونی که واجد نیست به مقدار او. توجه فرمودید وجهش چیه؟ این از کجا این حرفو بزنیم؟ میگیم در روایات که فرمود ازل تقل ختانان و جبل قصر، یا ازا مسل ختان الختان و جبل قصر، این میخواد بگه که حشفه خصوصیتی ندارد، میخواد معیار در دخول رو مشخص کند که چه مقدار دخول اگر بشه صدق دخول میکند. اینو میخواد بگه، نه اینکه تعبدی باشد که اذا مس الختان الختان، یعنی تعبدی است که ختان باید باشد تا او داخل بشه. نه، میخواد بگه این مقدار دخول صدق دخول میکند. خب اگر خود حشفه هست همون، نیست به مقدار او، چون از روایت استظهار اینجور میکنیم که این مقدار اگر داخل شد صدق دخول میکند، زنا به این مقدار محقق میشد. خب اگر حشفه هست دخول حشفه، غیبوبت الحشفه. اگر نیست به مقدار او، چون تعبد نبود که متعبدن چشم بسته بگیم دخول حشفه میزان است، نه، اون که حشفه اس بردن برای این است که میزان دخول رو مشخص کنن. این مقدار دخول اگر شد اون وقت میگیم صدق میکند دخول و عنوان میشد برای اون احکام سلاس، نه که خود حشفه مدخلیتی داشته باشن. ذکر او از باب این است که مقدار دخول رو میخوان مشخص کن. خب اگر هست میگیم غیبوبت الحشفه، نیست میگیم به مقدارش. لذا خیلی از بزرگانم این تعبیر رو کردن، مثلا در کشف اللسان میگه، حتی در تعریف میاره میگه حتی تقیب الحشفه او قدرها، تعبیر میکنه حتی تقیب الحشفه او قدرها، یعنی حشفه خصوصیت نداره. این رو که ذکر میکنیم برای این که مقدار دخول رو مشخص کنیم چه مقدار لازمه. لذا در کشف اللسان میگه حتی تقیب الحشفه او قدرها. در ریاض ملاحظه بفرمود بعد از قول محقق که میگه غیبوبت الحشفه، ایشون اضافه میکند او قدرها من الذکر. پس اینم بزرگان هم دارن این حرف او قدرها. پس بنابراین اینم احتمال سوم که واجد الحشفه دخول به دخول الحشفه غیبوبت الحشفه، اونی که آدم است دخول از ذکر به مقدار حشفه، اینم احتمال سوم. عرض کنم که مرحوم امام احتمال دوم رو ترجیح میدن. میفرماد و فی آدم الحشفه یکفی صدق الدخول عرفن ولو لم یکن به مقدار الحشفه. احتمال دوم، مسمای دخول ولو به قدر حشفه هم نباشه. اینو عرض کردیم از باب همون روایت محمد ابن مسلم اذا ادخلهو. اون روایات گفت اگر ختان هست به مقدار ختان، اگر نیست ما دیگه مقید نداریم برای او. صدق مسمای دخول ولو به مقدار حشفه هم نباشند. امام این رو ترجیح میدن، منتهای احتیاط میکنن. گفتیم این دخول مصداق عنوان و موضوع برای سه حکم است: وجوب الغسل، وجوب المهر و وجوب الحد. یه احتیاط در اجراء حد میکنه امام، چون ما یه روایت در الحدود هم داریم. در عرض کنم که وجوب غسل و در وجوب مهر دیگه در الحد نداریم، روایت اینجوری نداریم. چون الحدود حد رعب شبهات داریم، احتیاط میکند که مسمای دخول کافی است، اما برای اجراء حد احتیاط این است که به مقدار حشفه داخل بشد، به ذاتی کمتر از او رو یخ ممکنه شک بشد و ادرا الحدود به شبهات. چون در خصوص اجراء حد، در غسل و مهر ندیگه، در خصوص اجراء حد چون در الحد هم داریم، احتیاط این است که به مقدار دخول به مقدار حشفه داخل بشه. لذا تعبیرشون اینه و فی آدم الحشفه یک فی صدق و دخول عرفن مسمای دخول ولو لم یکن به مقدار الحشفه. بعد می فرماد ول احوت فی اجراء الحد، نه در وجوب غسل نه در وجوب مهر، در خصوص این حکم ول احوت فی اجراء الحد حصوله به مقدارها، حصول دخول به مقدار الحشفه، بل یدرع به ما دونها، یدرع به اون تمسک میکنن. اگر کمتر از مقدار حشفه داخل بشه ممکنه بگیم تدرع الحدود به شفاعات، حد اینجا دفع میشه، لذا احتیاط میکنن. پس احتمال دوم رو ایشون ترجیح میدن که مسمای دخول باشد، ولی به نظر میرسد که همون احتمال سوم اقوا باشد. توجه فرمودید؟ احتمال سوم این بود که اون روایات که میگه اذا التقى الختانان خصوصیتی برای حشفه ذکر نکرده، در مقام بیان این است که چه مقدار دخول کافی است تا صدق بکند زنا شد به مقدار الحشفه، در مقام بیان اینه. التقاء ختانان همون غیبوبت الحشفه است، اینه که ذکر کردن نه خصوصیتی داشته باشن، میخوان مقدار دخول رو ذکر بکنن، این مقدار. و اگر میزان اینه، اون کسی که واجد است غیبوبت الحشفه، واجب نیست به اون مقدار، این به نظر میاد اقوا باشن. پس همون که مرحوم کاشف اللسان میگه یا در ریاض میگه به قدر حتی تقیب الحشفه او قدرها، قدر الحشفه عرض کنه حتی تقیب الحشفه مال اونجاییست که واجد است، او قدرها مال اونجایی که فاقد است. اینم مسئله سوم تمام. بعد انشاءالله در شرایط وارد میشیم و صلی الله علیه و سلم.